شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
هر روز به اداره پلیس می رفتم، بیمارستان ها را جستجو می کردم و پشت سر هم پزشکی قانونی جسد هایی که بدون نام بودند را نگاه می کردم تا 21 آذر که جنازه همسرم را در پزشکی قانونی تهران شناسایی کردم. زندگی سیما صاحبی از 18 آذر ماه 1377 که همسرش محمد جعفر پوینده نویسنده و مترجم روبوده شد تا 21 آذر همان سال که جنازه‌اش در اطراف کرج پیدا شد. نویسنده‌ای که به اعتراف عاملان قتل‌های زنجیره‌ای با طناب خفه شده بود. محمد جعفر پوینده نویسنده، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران روزی که جنازه محمد مختاری دیگر عضو این کانون در پزشکی قانونی شناسایی شد روبوده شد. سیما صاحبی در مصاحبه با رادیو فردا میگوید که هوشنگ گلشیری گفت امروز جسد آقای مختاری توسط پسرش شناسایی شده و من صحنه مرگ همسرم جلوی چشمانم آمد که قضیه تمام است. محمد جعفر پوینده، محمد مختاری و داروش و پروانه فروهر آذر 1377 به قتل رسیدند و وزارت اطلاعات مجبور شد با صدور اطلاعیه‌ای مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده بگیرد، با این ادعا که معدودی از همکاران خود سر این وزارتخانه دست به این اعمال جنایتکارانه زدند. با سیما صاحبی، همسر محمد جعفر پوینده، من فرشته قاضی مصاحبه کردم که در ادامه می‌شنوید.
می‌خواستم از شما بپرسم خانم پوینده، 22 سال گذشته از این اتفاق‌ها و شما چی فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که به چه دلیلی دادرسی صورت نگرفت علی‌رغم اینکه به هر حال مسئولیت رو پذیرفتن، هر چند گفتن نیروهای خودسر؟
من فکر می‌کنم که من، یعنی خودم، از شخصاً هیچ امیدی از همون روز اول ندارم در ایران به سرانجام برسه، برای اینکه به هر حال اینا، هیچ کسی از قاتل انتظار نداره که خودش رو در حقیقت زیر سوال ببره و این حکومت خودش توی این قتل‌ها به هر حال دست داشته و این هم، این چهار نفر هم تنها قتل‌هایی نبودن که توی ایران صورت گرفته. ترورهای سیستماتیکی بوده که در تمام دوره حکومت اسلامی در داخل و خارج از ایران صورت گرفته و اینها در حقیقت مسئولیت رو به عهده نگرفتن. اینا فقط گفتن که چهار نفر از این قتل‌ها رو قبول کردن، بقیه رو اصلا در رابطه هیچ صحبتی نشد، با اینکه در همون مقطع زمانی آذر 77، حالا پاییز 77، در حقیقت قتل آقای حمید حاجی زاده رو ما داشتیم، قتل پسر 9 سالشون کارون به طور فجیع کشته شدن، قتل پیروز دوانی رو داشتیم، قتل آقای شریف رو داشتیم و خانواده های فروهرها، پروانه اسکندری و آقای فروهر و بعدش هم مختاری و پوینده. یعنی خود اون مقطع پاییز 77 قتلا فراتر از چهار قتل بود و اینا به هر حال اومدن چهار تا از اینها رو عنوان کردن که در حقیقت کار یک گروه خودسر در وزارت اطلاعات، باز به طور مستقیم مسئولیت رو قبول نکردن. و حالا به هر حال جو اون دوران به صورتی بود که حالا من الان دلیلش یه مقدار راجبه صحبت میکنم، این که به هر حال در حقیقت اینا مجبور شدن به این که به هر حال بیان و در مقابل افکار عمومی پاسخی بدن و اون هم عاملش این بود که در حقیقت از یک طرف به هر حال اصلاح طلبان روی کار اومده بودن و به هر حال یک دوره کوتاهی جو مطبوعات و جو رسانه‌های عمومی یه مقدار باز شده بود، از جهت دیگه فاصله این قتل‌ها، نزدیک بودنشون به هم در یک مقطع زمانی خیلی کم شد. یعنی توی همین فاصله که به هر حال گفتم 3 ماه، 5-6 تا قتل کنار هم پشت سر هم صورت گرفت، در صورتی که ترورهایی که قبلا صورت می‌گرفت فاصله های زمانیشون به هر حال زیاد بود و کمتر به هر حال میشه گفت چشم می‌خورد. مسئله سوم من فکر می‌کنم این بود که تا ترورهای گذشته‌ای که انجام می‌شد به هر حال خانواده ها به خاطر جو ارعاب و ترس و سرکوبی که وجود داشت امکان این رو نداشتن که در برابر این قتل ها به هر حال موضع گیری بکنن یا مخالفت خودشون رو نشون بدن. و این بار در حقیقت بعد از قتل پاییز 77 خانواده ها هم در حقیقت کوتاه نیومدن، به هر حال صداشون رو بلند کردن و میشه گفت برای اولین بار به این قتل ها اعتراض کردن در داخل کشور و این قضیه در سطح افکار عمومی و خارج از کشور هم انعکاس پیدا کرد. توی نشریات خارج از کشور این قتل ها یک دفعه مثل بمبی صدا کرد و همه اینها در حقیقت باعث شد که رژیم ایران رو مجبور کنه که اینها این موضع گیری رو بکنن. ولی به هر حال آقای خاتمی اومد در روزهای اول گفت ما به این پرونده رسیدگی میکنیم، ولی این پرونده در فضای دو سالی که در حقیقت طول کشید، حالا مراحل بازجویی ها و همه مراحل دیگه که به خانواده ها و وکلای ما هم اجازه ندادن تو این دو سال به پرونده و بازجویی ها دسترسی داشته باشیم و پرونده رو در حقیقت به عنوان یک پرونده امنیتی در حقیقت پشت درهای بسته در حقیقت رسیدگی کردن، بعد از دو سال هم پرونده رو در نهایت به یه دادگاه نظامی دادن. دادگاه نظامی هم خودش این پرونده رو باز بسته تر از گذشته کرد و در نهایت یک پرونده مسلح شده رو در اختیار ما قرار دادن که در اون در حقیقت اظهارات فرد اول این قتل ها که خودشون اظهار کرده بودن آقای سعید امامی هست به طور کامل از پرونده حذف شده بود. پرونده انقدر بارهای بار از توش نوشته های مهم و بازجویی ها خارج شده بود و دوباره شماره گذاری شده بود، یعنی واقعا یک پرونده مسلح بود. و در نهایت هم وقتی که ما اعتراض کردیم که چرا اینا به این صورت هستش، باید اینها رسیدگی بشه، گفتن همینی که هست با همین ما میخوایم دادگاه تشکیل بدیم و ما هم به خاطر همین گفتیم که در این دادگاه فرمایشی شرکت نمی کنیم. یعنی از روز اول برای من روشن بود که این پرونده تو جمهوری تو کدوم حکومتی اومده برای خودش دادگاهی تشکیل بده و افراد خودش رو در حقیقت به پای میز محاکمیش، حکومتی این کار رو نمی کنه. و اون هم اون چیزی رو هم که آقای خاتمی ما توی تلویزیون ابراز کرد که آره ما حالا اینجوری شده و حالا ما رسیدگی میکنیم، فقط به خاطر فشار افکار عموم بود از نظر من.
خانم پوینده، اگر برگردیم به همون موقع، به روزی که آقای پوینده ناپدید شدن، روبوده شدن و بعد کشته شدن، ممکنه به ما بفرمایید که به چه شکلی بود، شما چه جوری خبردار شدید و مواجهه بچه با این موضوع چه جوری بود؟
مسئله اینه که من اول متوجه نشدم. وقتی من به خونه اومدم از سر کار برگشتم، ساعت 8 شب بود و دخترم نازنین گفتش که در حقیقت قرار بوده که پدرش برگرده خونه. ساعت 4 با هم قرار داشتن که میخواستن با هم غذا بخورن. وقتی برگشتم نازنین خیلی دلنگران بود و گفتش که پدر نیومده، قرار بوده ساعت 4 بیاد. و خب منم ساعت 8 اومده بودم خونه و یک هفته قبلش هم آقای مختاری ناپدید شده بود. من همون لحظه یک حس خیلی وحشتناکی بهم دست داد و اون روزها در حقیقت در این حال کانون نویسندگان، بچه های کانون نویسندگان هر روز جلسه داشتن توی خونه آقای مختاری در رابطه با مفقود شدن آقای مختاری. من احساس کردم ممکنه که به هر حال همسر من اونجا رفته باشه و به هر حال فراموش کرده که به هر حال به نازنین زنگ بزنه. و من وقتی که به خونه آقای مختاری زنگ زدم، آقای گلشیری، هوشنگ گلشیری از اعضای کارنویسندگان تلفن رو برداشت و گفتش که با خیلی ناراحت گفتش که امروز جسد آقای مختاری توسط پسر شناسایی شده. و وقتی اینو من شنیدم دیگه در حقیقت صحنه مرگ همسرم جلوی چشام واقعا اومد که قضیه تمومه. با این حال یه حسی همیشه آدم داره، یه حس تدومیدی همیشه توی انسان وجود داره. من گفتم حالا شاید هنوز بشه کاری کرد. و وقتی که بچه های کانون شنیدن که همسر منم مفقود شده، به هر حال اونا مرتبا تماس میگرفتم. من خودم به خاطر همون امیدی که گفتم، یک ذره امیدی که داشتم، هر روز به اداره پلیس رفتم، همه بیمارستان ها رو جستجو کردم، به پزشکی قانونی رفتم، هر روز تا 3 روز پشت سرم هر روز به پزشکی قانونی میرفتم و جسده هایی که بدون نام بودم باید نگاه میکردم و شما خودتون دیگه میتونین تصور کنین که چی بر من گذشته، چه دوران کابوسی. و بعد یک سری از دوستان به من پیشنهاد کردن که خب حالا بیا برای آقای خاتمی نامه‌ای بده، شاید هنوز اگر هنوز نکشته باشنش به هر حال ایشون رئیس قوه مجریه هست، شاید بشه کاری بکنه. و من دست نازنین رو گرفتم با نامه‌ای در دست که به هر حال جان همسرم رو از شما میخوام تحت این عنوان، و به دفتر ریاست جمهوری وقت رفتیم و در اونجا اصلا من را ندادن در جلو به دفتر خاتمی و فقط نامه منو گرفتن و به هر حال قضیه تموم شد. بعد از 3 روز به من اطلاع دادن، یک روز وحشتناک بود، ساعت 7 شب به من از دفتر دقیقت ژاندارمری کرج زنگ زدن که ما یه جسدی رو پیدا کردیم، چون من عکس همسرم رو به همه جا داده بودم که با خصوصیات همسر شما شباهت داره، که من اونجا رفتم ولی متاسفانه جسد رو برده بودم به پزشکی قانونی تهران، ولی مشخصاتش رو که گفتن من دیگه فهمیدم که همسرم هست. و روز بعدش هم که همون تاریخ 21 آذر بود، به هر حال جسد رو شناسایی کردم توی پزشکی قانونی تهران.
نازنین چند سالش بود؟
17 سالش بود نازنین.
اون 10 روز برای نازنین چطور گذشت؟ مواجهه او چطور بود و همچنین وقتی که خبر کشته شدن پدرش رو شنید؟
ببینین، حالا من نمیدونم اسمش رو شانس بذاریم یا چی، به هر حال ما تنها نبودیم. میدونیم وقتی که به هر حال یک شوک خیلی وحشتناکی بود، قیافه شوک رو به هر حال توی چشمای نازنین کاملا میدیدی، ولی از همون لحظه های اولی که به هر حال خبر مرگ شنیده شد، تمام دوستان ما، تمام بچه های کانون نویسندگان، خانواده هایی که به هر حال ما رو میشناختن، دوستان خیلی، یعنی به هر حال همکلاسی های نازنین، همه تو خونه ما جمع شده بودن و نذاشتن که نازنین تو روزها تنها بمونه. نازنین بعدها به من گفتش که وقتی که بعد از همه سالا به هر حال رفت پاریس برای ادامه تحصیل و وقتی به طور واقعی، یعنی یک سال بعد به طور واقعی تنها شد، تازه اونجا در حقیقت فهمید چه بر سرش اومده. میدونین وقتی که تو تنها نیستی، دورورت شلوغ هست، این شاید این احساس رو به هر حال نتونی نشون بدی یا باورش نکنی، میدونین، ولی وقتی که تنها هستی اون موقع در حقیقت عمق فاجعه مشخص میشه. ولی به هر حال دختر من خیلی قوی برخورد کرد، خیلی شجاعانه برخورد کرد و با اینکه شدیداً ناراحت بود، بر سر مزار سخنرانی کرد، شعری برای پدرش خوند و در حال دوران خیلی سختی بود.
الان 22 سال گذشته ولی هیچ کدوم از تلاش‌ها برای دادرسی عادلانه نتیجه‌ای نداده و در مقابل حتی رفتن بر سر مزار آقای مختاری، آقای پوینده، هم به نوعی جرم تلقی میشه. 3 عضو کانون نویسندگان که الان زندانن، یکی از اتهاماتشون همین هست. در این مورد چی فکر میکنید؟
ببینین، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی تلاش داره همه اون جنایاتی که در طول 40 سال صورت گرفته، از اعدامهایی که تو سال 60 بوده، اعدامهای دسته جمعی سال 67، این ترورهای سیاسی، چه میدونم تمام کسایی که به هر حال تو جنبش‌های خیابانی کشته شدن، حالا از آبان 98 بگیر تا دیماه 97 و غیره و غیره، به هر حال اینا همه لکه ننگی بر این حکومته و تلاش حکومت در تمام این سالهایی بوده که این قضایا رو به فراموشی یعنی مردم تو آگاهی جمعی مردم به فراموشی سپرده بشه و این تلاش رو هم با سرکوب کردن در حقیقت انجام میده و بر مقابلش به هر حال کسانی که خانواده های این عزیزان هستن چه میدونم دوستان این عزیزان هستن تلاششون این هست که این قضایا به فراموشی سپرده نشه تا روزی به هر حال دادخواهی عادلانه صورت بگیره. شما الان نگاه کنید زمانی که همسر من کشته شد خیلی ها بچه های 2-3 ساله بودن یا چه میدونم جوان کوچکی بودن، الان این افراد بزرگسال شدن و همین یادآوری های سالیانه ما هست که ذهن اونها رو وادار به این سوال میکنه که اینها برای چی اصلا کشته شدن، این انسان ها کی بودن و چرا باید کشته میشدن و اینها چیزیه که حکومت نمیخواد. حکومت نمیخواد که این قضایا زنده نگاه داشته بشه، حکومت میخواد که این قضایا از خاطره سیاسی و اجتماعی و افکار عمومی برای همیشه پاک بشه. این تلاشیه که کرده و تا حالا هم با سرکوب انجام داده و این به هر حال توی سالگردها راجع به اندیشه های این افراد صحبت میشه و خود اینها به از نظر حکومت خطرناک. من فکر میکنم همه ما یعنی همه خانواده هایی که به هر حال عزیزشون رو توی این حکومت در دست دادن حالا به هر شکل و هر جوری امیدشون فقط به دادخواهی، یعنی من وقتی که فردی عزیز خودش رو از دست بده یعنی تمام زندگیش در حقیقت پایمال شده، تمام زندگیش دیگه هیچ معنایی نداره و تو فقط معنای زندگی رو تو میتونی با این امید به دادخواهی داشته باشی و من این امید رو دارم و به این امید زنده هستم، ولی امید به این ندارم که این دادخواهی تا زمانی که حکومت وجود داره بشه به جایی برسه. من فکر میکنم تازه بعد از رفتن این حکومت بشه دادخواهی عادلانه رو انجام.